صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد در 19 روز از شهریور ماه زیبا، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حسن روحانی میگوید تغییر مرزها به ضرر ملت‌های منطقه است.
وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت آوارگان روهینگیا در بنگلادش ابراز نگرانی کرد.
طوفان ایرما با گذشتن از کوبا به سوی ایالت فلوریدا در حرکت است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که هر گونه تغییر در مرزها به معنی شروع تنش‌های بزرگ و به ضرر ملت‌های منطقه خواهد بود. این دیدار روز شنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد. رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرد که اراده هر دو کشور ثبات در مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی همسایگان و کشورهای منطقه است. این سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که اقلیم کردستان می خواهد 3 مهر ماه برای استقلال از عراق همه پرسی غیر الزام آور برگزار کند. دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه و همچنین آمریکا از برگزاری این همه پرسی انتقاد کردند.
وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت 10,000 مسلمان روهینگیا که به دنبال خشونت‌های اخیر به بنگلادش گریختند، ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه، هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به آمار سازمان ملل درباره فرار نزدیک به 300,000 تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش و نیز گزارش‌ها درباره خشونت‌ها و آتش زدن روستاها در میانمار اشاره کرده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک سال گذشته حدود 63 میلیون دلار در میانمار یا برای آوارگان میانماری در کشورهای منطقه هزینه کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جریان نشست خبریش همچنین از دولت میانمار خواست برای مشاهده و بررسی رویدادها به گزارشگران اجازه ورود و دسترسی بهتری بدهد.
طوفان سهمگین ارما پس از عبور از جزایر کارائیب روز شنبه بخشی از کوبا را درنوردید و با کاهش قدرتش در حال حرکت به سوی ایالت فلوریدا در آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام تصویری به مردم آمریکا گفت که فقط از سر راه این طوفان کنار بروند و نگران اموالشان نباشند. مقام‌های ایالت فلوریدا نیز روز شنبه اعلام کردند ساکنانی که باید به مکان‌های امن بروند به 6,300,000 تن افزایش یافته است. بنا به گزارش‌ها این طوفان در کوبا باعث قطع خطوط برق و شکست شدن درختان در بادهایی با سرعت 250 کیلومتر در ساعت شد. هنوز خبری از تلفات احتمالی در کوبا در دست نیست، اما این طوفان تاکنون منجر به مرگ 22 تن در منطقه کارائیب شده است. مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا اعلام کرد قدرت طوفان ارما هنگام ورود به کوبا در سطح 3 قرار داشت، اما پس از عبور از آن و ورود به تنگه فلوریدا در مجاورت با آب‌های 90 درجه دوباره تقویت می‌شود و احتمالاً در بالاترین سطح یعنی درجه 5 به فلوریدا خواهد رسید.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز شنبه اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در جنگ با نیروهای حکومت اسلامی محاصره پایگاه هوایی دیرزور را شکستند. این پایگاه هوایی در کنترل نیروهای دولتی قرار داشت، اما گروه داعش از چند سال پیش راه ورود و خروج به آن را مسدود کرده بود. به گفته ارتش سوریه با شکست شدن محاصره این پایگاه هوایی، محاصره 2 محله مجاور آن نیز شکسته شد. استان دیرزور در شرق سوریه که با عراق هم مرز است، آخرین استان سوریه است که داعش در آن حضور گسترده دارد. محاصره شهر دیرزور مرکز این استان چند روز پیش شکسته شد. از سوی دیگر گروهی از مخالفان مورد حمایت آمریکا نیز از آغاز عملیاتی در همین استان خبر دادند. عملیات ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه با اکثریت کردها در شمال استان دیرزور و با هدف در اختیار گرفتن مناطق شمال و شرق فرات آغاز شده است.
به گفته مقام‌های محلی در استان گلستان، محوطه گورستان باستانی خالد نبی به دست افراد ناشناس سوزانده شده و تعدادی از سنگ‌های مزار معروف در آن نیز شکسته شده است. سنگ‌های باستانی این گورستان که شبیه آلت جنسی است زیر حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران قرار دارد. امان محمد حمیدزاده رئیس مجموعه گردشی خالد نبی به خبرگزاری ایرنا گفته است افراد ناشناس شامگاه پنجشنبه با به آتش کشیدن محوطه گورستان 3 سنگ مزار استوانه ای را شکسته و 1 سنگ مزار دیگر را از خاک بیرون کشیده و رها کردند. گورستان تاریخی خالد نبی در شهرستان کلاله در شرق استان گلستان واقع شده و به گفته آقای حمیدزاده سالانه افزون بر 100 هزار تن از آن بازدید می کند.
همزمان با ادامه خشونت‌ها در میانمار روز شنبه واکنش‌ها به وضعیت مسلمانان روهینگیا که خانه‌های خود را ترک کرده و به بنگلادش پناه بردن ادامه یافت. در همین حال رؤسای جمهوری ایران و ترکیه نیز روز شنبه در قزاقستان دیدار و در مورد بحران میانمار گفتگو کردند. کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
روز شنبه همزمان با ادامه خشونت‌ها در میانمار آمارهای جدید بیانگر آن بود که دست کم 300 هزار تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش گریختند. یانگی لی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار، آمار قربانیان خشونت‌های اخیر در آن کشور را بیش از 1000 کشته اعلام کرد. این در حالی است که دو طرف، دولت و شورشیان، یکدیگر را به کشتار غیر نظامیان و آتش زدن دهکده‌ها متهم می‌کنند. در تازه ترین تحولات، در حالی که بنابر گزارش ها ساکنان مناطق درگیر در شرایط نامطلوب انسانی گرفتار آمدند، شورشیان مسلح روهینگیا موسوم به ارتش آزادی بخش روهینگیا روز شنبه اعلام کردند آتش بس یک طرفه ای را به مدت 1 ماه از روز یک شنبه امروز به اجرا می گذارند تا به گفته این گروه نهادهای بین المللی بتوانند کمک های انسان دوستانه خود را برای مردم این منطقه بدون توجه به مذهب و یا نژاد به مقصد برسانند. از سوی دیگر در ادامه واکنش‌های بین‌المللی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه نسبت به وضعیت ده‌ها هزار پناهجوی روهینگیا که به بنگلادش گریختند ابراز نگرانی کرد. هتر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام آمادگی برای کمک رسانی خاطر نشان کرد ایالات متحده در یک سال گذشته حدود 63 میلیارد دلار در میانمار و یا برای آوارگان آن کشور کمک کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از دولت میانمار خواست تا برای مشاهده و بررسی رویدادها شرایط بهتری فراهم سازد. در ادامه واکنش ها حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه روز شنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اسلامی در قزاقستان دیدار و در مورد وضعیت مسلمانان روهینگیا گفتگو کردند. آقای روحانی از کشورهای اسلامی خواست توقف سریع خشونت ها و آنچه جنایت علیه مسلمانان روهینگیا خواند را هدف جمعی خود قرار دهند. خشونت ها در میانمار پس از آن آغاز شد که شورشیان مسلح روهینگیا موسوم به ارتش آزادی بخش روهینگیا 2 هفته پیش به چند پست بازرسی پلیس و پایگاه های ارتش حمله کردند. پناهجویان روهینگیا از خشونت و بیرحمی سربازان میانماری میگویند، حالان که ارتش میگوید مسلمانان روهینگیا به نیروهای آنها حمله میکنند و خانه ها را به آتش میکشند. آنگ سان سوچی مشاور اول دولت میانمار در هفته های اخیر به خاطر مواضع خود در مورد مسلمانان روهینگیا با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. خانم سوچی این هفته گفت دولت نه تنها از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم بلکه از حمایت های بشر دوستانه در میانمار پاسداری میکند.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خودش نرخ رشد اقتصادی 3 ماه نخست سال جاری رو 7% بدون نفت و 6.5% با نفت اعلام کرده. برای اینکه بیشتر از این رشد اقتصادی بدونیم همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این نرخ رشد اقتصادی چیه؟
این نخستین گزارش رشد اقتصادی در سال جاری و هرچند تنها شامل نخستین فصل ساله و دشواره که بشه اون رو تعمیم داد به تمام سال و همچنین به هر حال حاوی نشانه های مثبتیه، اما با توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسیار حساسیه و میتونه از به اصطلاح تکانه های سیاسی یا اقتصادی تأثیر بپذیره و رشد اقتصادی دچار اختلال بشه. بنابراین باید انتظار داشت که انتظار کشید که ببینیم که رشد اقتصادی در کل سال چه خواهد بود تا کارنامه اقتصادی ایران رو مطالعه کنیم. اما علی‌رغم این ریسکایی که من عرض کردم به نظر میرسه که با افزایش درآمدهای نفتی و خارجی ایران و همچنین افزایش واردات و صادرات، به هر حال تداوم رشد اقتصادی در ایران که از سال قبل هم شروع شده بود در سال جاری فعلا در سه ماه اول به هر حال تداوم داشته.
سهم بخش‌های مختلف اقتصاد در این رشد چه میزان میتونه باشه؟
رشته‌های اقتصادی سهم یکسانی در رشد اقتصادی نداشتن. بالاترین سهم از آن گروه خدمات و پس از اون گروه صنعتی که نزدیک به 5% رشد داشته. کمترین سهم هم از آن بخش کشاورزیه. بنا به آمار و اطلاعات صنایع که در دست است، صنایع بزرگ بودن که در بخش صنایع بیشترین رشد رو داشتن و هنوز رشد اقتصادی به صنایع کوچک و شرکت‌ها بنگاه‌های کوچک یا متوسط هنوز سرایت نکرده. البته نباید از یاد بود که یک نکته به اصطلاح منفی هست در گزارش و اونم اینه که رشد سرمایه‌گذاری در ایران مناسب نبوده و در واقع منفی 18% بوده و این یک نکته تاریک و یک خطر برای آینده تلقی میشه.
آیا علوی، تأثیر این میزان این رشد اقتصادی بر اشتغال چگونه بوده؟
اشتغال یکی از معیارهای دیگه ارزیابی رشد اقتصادی. متاسفانه علی‌رغم این رشد اقتصادی که در سه ماه اول شاهدش بودیم، نه تنها تأثیر مثبتی نداشته این رشد بر نرخ اشتغال، بلکه ما شاهد افزایش بیکاری هم البته تا حدی بودیم. این از اون جهتی که رشد اقتصادی در ایران فراگیر هنوز نیست، به بخش‌های شرکت‌های بزرگ و دولتی که از رانت استفاده می‌کنن محدود میشه و هنوز بخش مسکن یا مؤسسات کوچک و خرد از رشد برخوردار نیستن و ظرفیت اونها کامل نشده. افزون بر این باید بیاد داشت که تنها کمیت رشد کافی نیست، بلکه باید کیفیت رشد خوب باشه، بالا باشه و که بتونه اشتغال ایجاد کنه و همچنین میبایست نرخ رشد اقتصادی در یک زمان طولانی تداوم داشته باشه تا به هر حال اشتغال ایجاد بشه و بتونه بخصوص نیروهای جوانی که به تازگی وارد بازار کار میشن رو جذب بکنه. در غیر این صورت تنها اکتفا به کمیت کافی نیست برای اینکه اشتغال ایجاد بشه در بازار کار ایران.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با ماست. 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و به رادیو فردا کمک کنید که رسانه بهتری باشه برای شما.
جناب آقای ظریف، شمایی که اهل سنت بهتون 7 میلیون رأی دادن، شما چشمتون ها رو نمیبینه، چشمت روشون بستی، مردم میانمار رو میبینی. انسان باید یه ذره وجدان داشته باشه. این همه دم از اسلام میزنین، دم از وحدت میزنین، دم از انسانیت میزنین، چشماتو نمیخواد در میانمار باز کنی، همونجا در کنار در ایران باز کن. چرا اهل سنت ایران که 20 میلیون هستن و جمعیتی قابل توجه هستن، یه مسجد نباید داشته باشن؟ برای چی؟
آقای خامنه‌ای، اینه بگم که خودتون خوب میدانید که به طرفدارانت هم میدانم که 10% هم کم تر طرفدار دارید تو جامعه ایران. به همین واسطه هستا که خیلی سخت میگیرید به ملت، به مردم، به زندانیان خیلی سخت میگیرید که مبادا بادی بیاد شما رو ببره. خدا شاده، این خوب خودتون میدانید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
از آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو براتون میخوام بگم. شهر کرد امروز با 10 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 45 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. سازمان هواشناسی امروز برای سواحل شمالی کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرده. همچنین آسمان جنوب سیستان و بلوچستان، پاره‌ای از مناطق هرمزگان و جنوب شرق فارس افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد رو شاهد خواهد بود. شرق کشور به ویژه زابل هم در بعضی ساعات وزش باد شدید خواهد داشت که گرد و خاک هم همراه خواهد داشت. در ادامه این برنامه اما شگفتی در فینال تنیس زنان.
داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که هر گونه تغییر در مرزها به معنی آغاز تنش‌های بزرگ و به ضرر ملت‌های منطقه خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت ده‌ها هزار مسلمان روهینگیا که به دنبال خشونت‌های اخیر به بنگلادش گریختند ابراز نگرانی کرد. طوفان سهمگین ارما پس از عبور از جزایر کارائیب روز شنبه بخشی از کوبا را در نوردید و با کاهش قدرتش در حال حرکت به سوی ایالت فلوریدا در آمریکاست. خبرگزاری دولتی سوریه روز شنبه اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در جنگ با نیروهای حکومت اسلامی محاصره پایگاه هوایی دیروزور را شکستند. به گفته مقام‌های محلی در استان گلستان، محوطه گورستان باستانی خالد نبی به دست افراد ناشناس سوزانده شده و تعدادی از سنگ‌های مزار معروف در آن نیز شکسته شده است. علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد شماری از استانداران فعلی تغییر خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا در شمال شرقی این کشور روز شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گفته رضوان حکیمزاده معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استانهای مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند.
نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، بعضی از روزنامه‌ها از احتمال تغییراتی در دولت گزارش دادن. این تغییرات شامل چه سمت‌هایی خواهد شد؟
این تغییرات اونطوری که روزنامه شهروند امروز در یک گزارش مفصل نوشته بیشتر متمرکز هست بر روی استانداران و فرمانداران و اونطوری که در گزارش روزنامه شهروند آمده احتمال کنار گذاشتن و تغییر در استانداری های آذربایجان شرقی، غربی، کوکیله بویراحمد و همچنین استان فارس که استاندارش به سمت معاون وزیر کشور منصوب شده قطعی هست. برخی دیگر از استانها هم احتمالا استاندارانشون تغییر خواهد کرد. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که این تغییرات گاهی رضایت حامیان دولت آقای روحانی رو جلب میکنه و گاهی هم چهرهایی که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اونها رو منصوب میکنه به عنوان فرماندار و استاندار انتقاداتی رو برانگیخته. البته همزمان روزنامه آفتاب یزد هم امروز در تیتر اصلی خودش یک پیشنهاد تغییر داده به آقای روحانی و گفته که حالا که آقای روحانی موفق نشده زنان رو به وزارت برسونه، دست کم جایگاه بانوی اول رو در ایران احیا کنه و همسر خودش رو به عنوان بانوی اول معرفی کنه و ایشون رو بیشتر در انظار عمومی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دخالت.
بحران برای مسلمانان میانمار هم از عناوین اصلی روزنامه‌های یکشنبه ایران هست. نگاه روزنامه‌ها به این بحران چگونه بوده؟
شماری از روزنامه ها از جمله روزنامه شرق امروز اظهارات آقای حسن روحانی رو منتشر کردند که تاکید کرده امروز در میانمار یک فاجعه بزرگ انسانی در حال وقوع هست. البته ایشون گفته که کشورهای اسلامی از جمله ایران و ترکیه میتونن کمک کنن به مسلمانان میانمار که این روزها تحت فشار هستند، برخی از اونها هم کشته شدند و شماری هم آواره شدند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در یکی از تیترهای اصلی خودش در صفحه کاریکاتوری منتشر کرده و نوشته که بیانیه‌ها بر خون مسلمانان میانمار صادر میشه، اما اونطوری که این روزنامه نوشته انتقاد کرده از کشورهای غربی که حساسیت بالایی ندارن نسبت به کشتار مسلمانان میانمار. روزنامه بهار اما نگاه متفاوتی داره و نوشته که در نگاه دلواپسان در ایران فقط غرب محکوم هست در هر شکلش و به جای اینکه اقدام عملی بکنن و اعتراض دیپلماتیک بکنه ایران، که البته روزنامه بهار نوشته آقای ظریف این کار روز گذشته انجام داده، بیشتر سعی میکنن که منافع جناحی خودشون رو حتی در جریان کشتار میانمار تامین کنن.
و روزنامه آرمان هم گزارشی داره از آمار ترک تحصیل دختران دانش آموز در مناطق مرزی ایران. آمارها در این باره چه نشون میدن؟
روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که 50% دختران در مناطق مرزی، استانهای مرزی از تحصیل باز میمونن، ترک تحصیل میکنن و اونطوری که این روزنامه نوشته انطباق این آمارها نشون میده که بسیاری از این دختران مجبور میشن در سنین پایین ازدواج کنن به دلیل مشکلات فرهنگی و البته مشکلات اقتصادی که در مناطق مرزی ایران، چه در غرب و چه در شرق ایران وجود داره.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
به گفته معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ایران، 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استانهای مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند. به بهانه این خبر، تبعیض‌های پنهان و آشکار در برنامه‌ریزی‌های دولتی و خط مشی‌های حکومتی رو با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا، به بحث می‌گذاریم. آقای واحدی، آیت الله خامنه‌ای در پیام اخیر خود به مولوی عبدالحمید از رهبران اهل سنت ایران گفته همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانی از هر قوم و مذهبی روا نکنند. پس ریشه تبعیض‌های موجود کجاست؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. من اجازه میخوام از همین موضوعی که خودتون گفتید شروع کنم و تبعیض رو نشون بدم. مولوی عبدالحمید به لحاظ سطح رهبری مذهبی یه چیز در حد خود آقای خامنه‌ای برای اهل سنت ایران، یا حداقل برای بخش عمده‌ای از اهل سنت ایران. وقتی آقای خامنه‌ای خودش حاضر نیست جواب مستقیم به عبدالحمید بده و نامه رو دفتر آقای خامنه‌ای از قول آقای خامنه‌ای نقل می‌کنه، خودش اولین تبعیضه. یعنی کسی که می‌خواد تبعیض رو برداره و میگه در همه سطوح، نوع پاسخش خودش همراه با یک نوع تبعیض و تبعیض همراه با اهانت هست. این نوع معمولا کسی که خودش رو می‌خواد خیلی سطح بالاتر نشون بده دفترش نظرش رو ابلاغ می‌کنه. ضمن اینکه بسیاری از تبعیض‌هایی که مورد اعتراض قرار می‌گیره، از مسائل مذهبی گرفته تا اجرای احکام قضایی اهل سنت و دیگران، اتفاقا مستقیم به نهادهایی وابسته است که خود آقای خامنه‌ای مسئولش است، نظیر نظر دولت، نظیر نظر مجلس، زیر نظر قوه قضاییه است که مستقیما زیر نظر رهبر است. یعنی باز هم اگر نگاه کنیم به تبعیض‌ها، بخش عمده‌اش به نحوی وابسته به خود آقای خامنه‌ای. البته به نظر من دولت کوتاهی داره در این مورد. دولت در بهره‌گیری از نیروهای کارآمد اهل سنت به بهانه‌های مختلف کوتاهی می‌کنه، تبعیض اعمال می‌کنه. اما عرض می‌کنم بسیاری از تبعیض‌هایی که مورد اعتراض اهل سنت هست، منشأش به نهادهایی برمی‌گرده که مستقیماً زیر نظر رهبر هستند.
از نگاه شما چه عواملی می‌تونه محرک‌های مختلف این تبعیض‌ها رو در سیاست‌های جاری حکومتی تضعیف کنه؟
گمان می‌کنم همین کارهای رسانه‌ای که داره انجام میشه، خوشبختانه نفوذ رسانه‌ها و نفوذ کلام افرادی غیر از سخنگویان رسمی و غیر رسمی حکومت داره روز به روز بیشتر میشه. تکرار همین مسائل، گفتن همین نکات، اصلا اینکه آقای خامنه‌ای بعد از مدت‌ها برار حتی به واسطه مجبور میشه پاسخ بده به مولوی عبدالحمید، که همون خود پاسخ باعث میشه که بسیار از افرادی هم که نامه اعتراضی مولوی رو ندیده بودن مطلع بشن، این خودش نشانه‌ای هست از اینکه به هر حال رسانه‌ها دارن نقششون رو ایفا میکنن و نقش غیرقابل انکاری هم هست. معتقدم باید به دولت هم فشار آورد. وقتی که آقای خامنه‌ای امروز داره میگه که هیچ کس حق تبعیض نداره، دولت میتونه بخشی از فشار رو از رو دوش خودش برداره. اگر مراجع تقلید اعتراض میکنن، اگر روحانیون سنتی اعتراض میکنن، اگر حتی افراطیون شیعه مردم عادی اعتراض میکنن، دولت میتونه بخشی از فشار رو از گردن خودش برداره و بذاره بر دوش رهبر و بگه با توجه به نامه‌ای که رهبر نشه ما موظفیم تبعیض رو برطرف کنیم، یا حداقل بهانه‌ها رو برداره. من گمان میکنم که امروز دولت با توجه به شعارهایی که داده در یه دوره آقای یونسی مشاور امور اقلیت‌های آقای روحانی حرفای خوبی میزد، الان اون حرفا هم دیگه گفته نمیشه. خود آقای روحانی اخیراً اومد گفتش که اگر اهل سنت قرار باشه که از حقوق مساوی برخوردار نباشن خب مالیات هم ندن. به هر حال من نمیدونم مخاطب این حرفای آقای روحانی کی بود. حداقل دولت خودش میتونه شروع کنه و اگر دولت شروع بکنه اون وقت میتونه به سایر نهادها هم فشار بیاره. زمینی که باز عرض میکنم باید مرتبا تکرار بشه و گفته بشه که بسیاری از مسائلی که امروز مورد اعتراض هست ریشش به خود رهبر برمیگرده. اجازه ندیم آقای خامنه‌ای موج سواری بکنه در این مورد.
آقای وایدی ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
موفق باشید.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
صحبتون بخیر بینندگان محترم. علاقمندان ورزش، رقابت‌های تنیس یو اس اوپن، آخرین گرند اسلم سال و قهرمانی اسلوان استفنز از آمریکا در رقابت‌های انفرادی زنان، او بامداد امروز موفق شد در دیدار نهایی هموطنش مدیسون کیز رو از پیش رو برداره. استفنز در حالی قهرمان شد که در رنکینگ و سیت بندی رقابت‌ها جایگاهی نداشت و پنجمین بازیکن تنیس در تاریخ رقابت های گرند اسلمه که بدون سید در مسابقات به قهرمانی میرسید. او به دلیل مسئولیت مدت ها دور بود از مسابقات، با رتبه نزدیک به 1000 به جمع تنیس بازان حرفه‌ای برگشت و در این مسابقات هم با مجوز پی آر یعنی برای بهبودی رنکینگ تونست حضور پیدا بکنه، اما شگفتی بزرگ رقم زد و قهرمان شد. اما رقابت‌های مردان هم امروز فینالش برگزار میشه. رافائل نادال از اسپانیا در برابر کوین آندرسون از آفریقای جنوبی. قبلا 4 بار بازی کردن، هر 4 بار رو نادال برده. این اولین باریه که آندرسون موفق میشه به فینال یک دور از رقابت‌های گرند اسلم راه پیدا بکنه. رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان در یونان و کسب 1 نقره و 1 برنز تا اینجای کار برای ایران که موفق نشده ایران به مدال طلا دست پیدا بکنه. امروز مسابقات به پایان میرسه و تنها فینالیست ایران هم عشقی که مقابل یاماگوچی از ژاپن قرار میگیره، یعنی فقط ایران در یک وزن امروز شانس مدال طلا داره. به طور کلی کشتی آزاد ایران امسال در تمام رده‌های سنی ضعیف‌تر از کشتی فرنگی نتیجه گرفت از حیث رده‌بندی تیمی، هم نوجوانان هم جوانان و هم بزرگ سالان. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال در اروپا دیشب در ایتالیا یوونتوس موفق شد با 3 گل مقابل چیو و ورونا به برتری برسه. در انگلیس منچستر سیتی مقابل لیورپول 10 نفره 5-0 پیروز شد. در لالیگا بارسلونا با همین نتیجه دربی رو برد مقابل اسپانیول. رئال مادرید در برابر لوانته بدون کریستیانو رونالدو محروم به تساوی 1-1 رسید. در آلمان بایر مونیخ نتیجه رو واگذار کرد مقابل هوفنهایم شگفتی ساز با سرمربی 29 سالش که نتیجه عجیبی بود برای بایر. و نتیجه جالب برای فوتبال ایران، تقابل 2 ملی‌پوش در سوئد، یعنی سامان قدوس در تیم استرشاند که البته قدوس هنوز قطعی نشده حضورش، یعنی رسمیت پیدا نکرده در تیم ملی فوتبال ایران، ولی خب در اردوی آخر حاضر بود تا شرایطش از نظر فیفا به تایید نهایی برسه. مقابل اسکیلستونا با علیرضا حقیقی این دو تیم با هم رویارو شدن که 3-0 تیم علیرضا حقیقی شکست خورد. گل دوم رو سامان قدوس به ثمر رسوند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:00 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به جمع شنونده و بیننده ها پیوستید. در آغاز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حسن روحانی میگوید تغییر مرزها به ضرر ملت‌های منطقه است.
وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت آوارگان روهینگیا در بنگلادش ابراز نگرانی کرد.
طوفان ایلما با گذشتن از کوبا به سوی ایالت فلوریدا در حرکت است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که هر گونه تغییر در مرزها به معنی شروع تنش‌های بزرگ و به ضرر ملت‌های منطقه خواهد بود. این دیدار روز شنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد. رئیس جمهوری ایران همچنین تاکید کرد که اراده هر دو کشور ثبات در مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی همسایگان و کشورهای منطقه است. این سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که اقلیم کردستان می خواهد 3 مهر برای استقلال از عراق همه پرسی غیر الزام آور برگزار کند. دولت مرکزی عراق، ایران، ترکیه و همچنین آمریکا از برگزاری این همه پرسی انتقاد کردند.
وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت 10,000 مسلمان روهینگیا که به دنبال خشونت‌های اخیر به بنگلادش گریختند، ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه، هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به آمار سازمان ملل درباره فرار نزدیک به 300,000 تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش و نیز گزارش‌ها درباره خشونت‌ها و آتش زدن روستاها در میانمار اشاره کرده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک سال گذشته حدود 63 میلیون دلار در میانمار یا برای آوارنگان میانماری در کشورهای منطقه هزینه کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جریان نشست خبریش همچنین از دولت میانمار خواست تا برای مشاهده و بررسی رویدادها به گزارشگران اجازه ورود و دسترسی بهتری بدهد.
طوفان سهمگین ارما پس از عبور از جزایر کارائیب روز شنبه بخشی از کوبا را درنوردید و با کاهش قدرتش در حال حرکت به سوی ایالت فلوریدا در آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام تصویری به مردم آمریکا گفت که فقط از سر راه این طوفان کنار بروند و نگران اموالشان نباشند. مقام های ایالت فلوریدا نیز روز شنبه اعلام کردند ساکنانی که باید به تعداد ساکنانی که باید به مکان های امن بروند به 6,300,000 تن افزایش یافته است. بنا به گزارش ها این طوفان در کوبا باعث قطع خطوط برق و شکسته شدن درختان در اثر بادهایی با سرعت 250 کیلومتر در ساعت شد. هنوز خبری از تلفات احتمالی در کوبا در دست نیست، اما این طوفان تاکنون منجر به مرگ 22 تن در منطقه کارائیب شده است. مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا اعلام کرد قدرت طوفان ایرما هنگام ورود به کوبا در سطح 3 قرار داشت، اما پس از عبور از آن و ورود به تنگه فلوریدا در مجاورت با آب‌های 90 درجه دوباره تقویت می‌شود و احتمالاً در بالاترین سطح یعنی درجه 5 به فلوریدا خواهد رسید.
خبرگزاری دولتی سوریه روز شنبه اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در جنگ با نیروهای حکومت اسلامی محاصره پایگاه هوایی دیرالزور را شکستند. این پایگاه هوایی در کنترل نیروهای دولتی قرار داشت، اما گروه داعش از چند سال پیش راه ورود و خروج به آن را مسدود کرده بود. به گفته ارتش سوریه با شکست شدن محاصره این پایگاه هوایی، محاصره 2 محله مجاور آن نیز شکسته شد. استان دیرالزور در شرق سوریه که با عراق هم مرز است، آخرین استان سوریه است که داعش در آن حضور گسترده دارد. محاصره شهر دیرالزور مرکز این استان چند روز پیش شکسته شد. از سوی دیگر گروهی از مخالفان مورد حمایت آمریکا نیز از آغاز عملیاتی در همین استان خبر داده است. عملیات ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه با اکثریت کردها در شمال استان دیر ازور و با هدف در اختیار گرفتن مناطق شمال و شرق فرات آغاز شده است.
به گفته مقام‌های محلی در استان گلستان، محوطه گورستان باستانی خالد نبی به دست افراد ناشناس سوزانده شده و تعدادی از سنگ‌های مزار معروف در آن نیز شکسته شده است. سنگ‌های باستانی این گورستان که شبیه آلت جنسی است، زیر حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران قرار دارد. امان محمد حمیدزاده، رئیس مجموعه گردشگری خالد نبی، به خبرگزاری ایرنا گفته است افراد ناشناس شامگاه پنجشنبه با آتش کشیدن محوطه گورستان سه سنگ مزار استوانه‌ای را شکسته و یک سنگ مزار دیگر را از خاک بیرون کشیده و رها کردند. گورستان تاریخی خالد نبی در شهرستان کلاله در شرق استان گلستان واقع شده و به گفته آقای حمیدزاده سالانه افزون بر 100 هزار تن از آن بازدید می کند.
همزمان با ادامه خشونت‌ها در میانمار، روز شنبه واکنش‌ها به وضعیت مسلمانان روهینگیا که خانه‌های خود را ترک کرده و به بنگلادش پناه بردن ادامه یافت. در همین حال رؤسای جمهوری ایران و ترکیه نیز روز شنبه در قزاقستان دیدار و در مورد بحران میانمار گفتگو کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
روز شنبه همزمان با ادامه خشونت‌ها در میانمار، آمارهای جدید بیانگر آن بود که دست کم 300 هزار تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش گریختند. یانگی لی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار، آمار قربانیان خشونت‌های اخیر در آن کشور را بیش از 1000 کشته اعلام کرد. این در حالی است که دو طرف، دولت و شورشیان، یکدیگر را به کشتار غیر نظامیان و آتش زدن دهکده‌ها متهم می‌کنند. در تازه ترین تحولات، در حالی که بنابر گزارش ها ساکنان مناطق درگیر در شرایط نامطلوب انسانی گرفتار آمدند، شورشیان مسلح روهینگیا موسوم به ارتش آزادی بخش روهینگیا روز شنبه اعلام کردند آتش بس یک طرفه ای را به مدت یک ماه از روز یک شنبه امروز به اجرا می گذارند تا به گفته این گروه نهادهای بین المللی بتوانند کمک های انسان دوستانه خود را برای مردم این منطقه بدون توجه به مذهب و یا نژاد به مقصد برسانند. از سوی دیگر در ادامه واکنش‌های بین‌المللی، وزارت خارجه آمریکا روز شنبه نسبت به وضعیت ده‌ها هزار پناهجوی روهینگیا که به بنگلادش گریختند ابراز نگرانی کرد. هتر نوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن اعلام آمادگی برای کمک رسانی خاطرنشان کرد ایالات متحده در یک سال گذشته حدود 63 میلیارد دلار در میانمار و یا برای آوارگان آن کشور کمک کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از دولت میانمار خواست تا برای مشاهده و بررسی رویدادها شرایط بهتری فراهم سازد. در ادامه واکنش‌ها، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور ایران و ترکیه، روز شنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اسلامی در قزاقستان دیدار و در مورد وضعیت مسلمانان روهینگیا گفتگو کردند. آقای روحانی از کشورهای اسلامی خواست توقف سریع خشونت‌ها و آنچه جنایت علیه مسلمانان روهینگیا خواند را هدف جمعی خود قرار دهند. خشونت‌ها در میانمار پس از آن آغاز شد که شورشیان مسلح روهینگیا موسوم به ارتش آزادی بخش روهینگیا دو هفته پیش به چند پست بازرسی پلیس و پایگاه‌های ارتش حمله کردند. پناهجویان روهینگیا از خشونت و بیرحمی سربازان میانماری می‌گویند، حالان که ارتش میگوید مسلمانان روهینگیا به نیروهای آنها حمله میکنند و خانه ها را به آتش میکشند. آنگ سان سوچی، مشاور اول دولت میانمار، در هفته های اخیر به خاطر مواضع خود در مورد مسلمانان روهینگیا با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. خانم سوچی این هفته گفت دولت نه تنها از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم، بلکه از حمایت های بشر دوستانه در میانمار پاسداری میکند.
و مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خودش نرخ رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری رو 7% بدون نفت و 6.5% با نفت اعلام کرده. برای اینکه بیشتر از این رشد اقتصادی بدونیم همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این نرخ رشد اقتصادی چیه؟
این نخستین گزارش رشد اقتصادی در سال جاری و هرچند تنها شامل نخستین فصل ساله و دشواره که بشه اون رو تعمیم داد به تمام سال و همچنین به هر حال حاوی نشانه های مثبتیه، اما با توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسیار حساسیه و میتونه از به اصطلاح تکانه های سیاسی یا اقتصادی تأثیر بپذیره و رشد اقتصادی دچار اختلال بشه، بنابراین باید انتظار داشت که انتظار کشید که ببینیم که رشد اقتصادی در کل سال چه خواهد بود تا کارنامه اقتصادی ایران رو مطالعه کنیم. اما علی‌رغم این ریسکایی که من عرض کردم، به نظر میرسه که با افزایش درآمدهای نفتی و خارجی ایران و همچنین افزایش واردات و صادرات، به هر حال تداوم رشد اقتصادی در ایران که از سال قبل هم شروع شده بود در سال جاری فعلا در سه ماه اول به هر حال تداوم داشته.
سهم بخش های مختلف اقتصاد در این رشد چه میزان میتونه باشه؟
رشته های اقتصادی سهم یکسانی در رشد اقتصادی نداشتن. بالاترین سهم از آن گروه خدمات و پس از اون گروه صنعتی که نزدیک به 5% رشد داشته. کمترین سهم هم از آن بخش کشاورزیه. بنا به آمار و اطلاعات صنایع که در دست است، صنایع بزرگ بودن که در بخش صنایع بیشترین رشد رو داشتن و هنوز رشد اقتصادی به صنایع کوچک و شرکت‌ها بنگاه‌های کوچک یا متوسط هنوز سرایت نکرده. البته نباید از یاد بود که یک نکته به اصطلاح منفی هست در گزارش و اونم اینه که رشد سرمایه‌گذاری در ایران مناسب نبوده و در واقع منفی 18% بوده و این یک نقطه تاریک و یک خطر برای آینده تلقی میشه.
آیا علوی، تاثیر این میزان این رشد اقتصادی بر اشتغال چگونه بوده؟
اشتغال یکی از معیارهای دیگه ارزیابی رشد اقتصادی. متاسفانه علی‌رغم این رشد اقتصادی که در سه ماه اول شاهدش بودیم، نه تنها تأثیر مثبتی نداشته این رشد بر نرخ اشتغال، بلکه ما شاهد افزایش بیکاری هم البته تا حدی بودیم. این از اون جهتی که رشد اقتصادی در ایران فراگیر هنوز نیست، به بخشای شرکت‌های بزرگ و دولتی که از رانت استفاده می‌کنن محدود میشه و هنوز بخش مسکن یا مؤسسات کوچک و خرد از رشد برخوردار نیستن و ظرفیت اونها کامل نشده. افزون بر این باید بیاد داشت که تنها کمیت رشد کافی نیست، بلکه باید کیفیت رشد خوب باشه، بالا باشه و که بتونه اشتغال ایجاد کنه و همچنین میبایست نرخ رشد اقتصادی در یک زمان طولانی تداوم داشته باشه تا به هر حال اشتغال ایجاد بشه و بتونه بخصوص نیروهای جوانی که به تازگی وارد بازار کار میشن رو جذب بکنه. در غیر این صورت تنها اکتفا به کمیت کافی نیست برای اینکه اشتغال ایجاد بشه در بازار کار ایران.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
2042-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته آماده شنیدن صدای شماست. دغدغه ها، دیدگاه ها و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد وضع اسفبار مسلمانان میانمار شکایت برده و امامان نماز جمعه هم در ایران صدای وامصیبت ها سر دادن، اما از کمک مالی و دارویی و غیره خبری تا به حال داده نشده. خب باید پرسید آن اعتراض هایی که در مورد مردم غزه و لبنان و یمن و سوریه شده و میلیاردها پول مردم تا به حال به اونها هدیه داده شده کجا و اعتراض صرف چند تا آخوند حکومتی جمهوری اسلامی در این مورد کجا؟
من صحبتم با مردان ایرانه. آقا چه توهین بالاتر از این که زن دختر ایرانی به ورزشگاه راه نمیدن، برای زن سوریه را میارن مملکت ما راه میدن.
در ادامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که هر گونه تغییر در مرزها به معنی شروع تنش‌های بزرگ و به ضرر ملت‌های منطقه خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت ده‌ها هزار مسلمان روهینگیا که به دنبال خشونت‌های اخیر به بنگلادش گریختند ابراز نگرانی کرد. طوفان سهمگین ایرما پس از عبور از جزایر کارائیب روز شنبه بخشی از کوبا را درنوردید و با کاهش قدرتش در حال حرکت به سوی ایالت فلوریدا در آمریکاست. خبرگزاری دولتی سوریه روز شنبه اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور در جنگ با نیروهای حکومت اسلامی محاصره پایگاه هوایی دیروزور را شکستند. به گفته مقام‌های محلی در استان گلستان، محوطه گورستان باستانی خالد نبی به دست افراد ناشناس سوزانده شده و تعدادی از سنگ‌های مزار معروف در آن نیز شکسته شده است. علی اصغر احمدی، معاون سیاسی وزیر کشور، بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد شماری از استانداران فعلی تغییر خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا در شمال شرقی این کشور روز شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گفته رضوان حکیمزاده، معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، 40-50% دانش آموزان دبیرستانی در استان‌های مرزی به دلایل مختلف ترک تحصیل می‌کنند.
نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، بعضی از روزنامه‌ها از احتمال تغییراتی در دولت گزارش دادن. این تغییرات شامل چه سمت‌هایی خواهد شد؟
این تغییرات اونطوری که روزنامه شهروند امروز در یک گزارش مفصل نوشته بیشتر متمرکز هست بر روی استانداران و فرمانداران و اونطوری که در گزارش روزنامه شهروند آمده احتمال کنار گذاشتن و تغییر در استانداری های آذربایجان شرقی، غربی، کوکیله بویراحمد و همچنین استان فارس که استاندارش به سمت معاون وزیر کشور منصوب شده قطعی هست. برخی دیگر از استانها هم احتمالا استاندارانشون تغییر خواهد کرد. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که این تغییرات گاهی رضایت حامیان دولت آقای روحانی رو جلب میکنه و گاهی هم چهرهایی که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اونها رو منصوب میکنه به عنوان فرماندار و استاندار انتقاداتی رو برانگیخته. البته همزمان روزنامه آفتاب یزد هم امروز در تیتر اصلی خودش یک پیشنهاد تغییر داده به آقای روحانی و گفته که حالا که آقای روحانی موفق نشده زنان رو به وزارت برسونه، دست کم جایگاه بانوی اول رو در ایران احیا کنه و همسر خودش رو به عنوان بانوی اول معرفی کنه و ایشون رو بیشتر در انظار عمومی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی دخالت.
بحران برای مسلمانان میانمار هم از عناوین اصلی روزنامه‌های یکشنبه ایران هست. نگاه روزنامه به این بحران چگونه بوده؟
شماری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه شرق امروز اظهارات آقای حسن روحانی رو منتشر کردند که تاکید کرده امروز در میانمار یک فاجعه بزرگ انسانی در حال وقوع هست. البته ایشون گفته که کشورهای اسلامی از جمله ایران و ترکیه میتونن کمک کنن به مسلمانان میانمار که این روزها تحت فشار هستند، برخی از اونها هم کشته شدن و شماری هم آواره شدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی از تیترهای اصلی خودش در صفحه کاریکاتوری منتشر کرده و نوشته که بیانیه ها بر خون مسلمانان میانمار صادر میشه، اما اونطوری که این روزنامه نوشته انتقاد کرده از کشورهای غربی که حساسیت بالایی ندارن نسبت به کشتار مسلمانان میانمار. روزنامه بهار اما نگاه متفاوتی داره و نوشته که در نگاه دلواپسان در ایران فقط غرب محکوم هست در هر شکلش و به جای اینکه اقدام عملی بکنن و اعتراض دیپلماتیک بکنه، ایران که البته روزنامه بهار نوشته آقای ظریف این کار روز گذشته انجام داده، بیشتر سعی میکنن که منافع جناحی خودشون رو حتی در جریان کشتار میانمار تامین کنند.
و روزنامه آرمان هم گزارشی داره از آمار ترک تحصیل دختران دانش آموز در مناطق مرزی ایران. آمارها در این باره چه نشون میدن؟
روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که 50% دختران در مناطق مرزی استانهای مرزی از تحصیل باز میمونن، ترک تحصیل میکنن و اونطوری که این روزنامه نوشته انطباق این آمارها نشون میده که بسیاری از این دختران مجبور میشن در سنین پایین ازدواج کنن به دلیل مشکلات فرهنگی و البته مشکلات اقتصادی که در مناطق مرزی ایران چه در غرب و چه در شرق ایران وجود داره.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
صحبتون بخیر بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، رقابت‌های تنیس یو اس اوپن، آخرین گرند اسلم سال و قهرمانی اسلوان استفنز از آمریکا در رقابت‌های انفرادی زنان. او بامداد امروز موفق شد در دیدار نهایی هموطنش مدیسون کیز رو از پیش رو برداره. استفنز در حالی قهرمان شد که در رنکینگ و سیب بندی رقابت‌ها جایگاهی نداشت و پنجمین بازیکن تنیس در تاریخ رقابت های گرند اسلمه که بدون سید در مسابقات به قهرمانی میرسه. او به دلیل مسئولیت مدت ها دور بود از مسابقات، با رتبه نزدیک به 1000 به جمع تنیس بازان حرفه‌ای برگشت و در این مسابقات هم با مجوز پی آر یعنی برای بهبودی رنکینگ تونست حضور پیدا بکنه، اما شگفتی بزرگ رقم زد و قهرمان شد. اما رقابت‌های مردان هم امروز فینالش برگزار میشه. رافائل نادال از اسپانیا در برابر کوین آندرسون از آفریقای جنوبی. قبلا 4 بار بازی کردن، هر 4 بار رو نادال برده. این اولین باریه که آندرسون موفق میشه به فینال یک دور از رقابت‌های گرند اسلم راه پیدا بکنه. رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان در یونان و کسب 1 نقره و 1 برنز تا اینجای کار برای ایران که موفق نشده ایران به مدال طلا دست پیدا بکنه. امروز مسابقات به پایان میرسه و تنها فینالیست ایران هم عشقی که مقابل یاماگوچی از ژاپن قرار میگیره، یعنی فقط ایران در 1 وزن امروز شانس مدال طلا داره. به طور کلی کشتی آزاد ایران امسال در تمام رده های سنی ضعیف‌تر از کشتی فرنگی نتیجه گرفت از حیث رده بندی تیمی، هم نوجوانان هم جوانان و هم بزرگ سالان. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال در اروپا دیشب در ایتالیا یوونتوس موفق شد با 3 گل مقابل چیو و ورونا به برتری برسه. در انگلیس منچستر سیتی مقابل لیورپول 10 نفره 5-0 پیروز شد. در لالیگا بارسلونا با همین نتیجه دربی رو برد مقابل اسپانیول. رئال مادرید در برابر لوانته بدون کریستیانو رونالدو محروم به تساوی 1-1 رسید. در آلمان بایر مونیخ نتیجه رو واگذار کرد مقابل هوفنهایم شگفتی ساز با سرمربی 29 سالش که نتیجه عجیبی بود برای بایر. و نتیجه جالب برای فوتبال ایران، تقابل 2 ملی‌پوش در سوئد، یعنی سامان قدوس در تیم استرشاند که البته قدوس هنوز قطعی نشده حضورش، یعنی رسمیت پیدا نکرده در تیم ملی فوتبال ایران، ولی خب در اردوی آخر حاضر بود تا شرایطش از نظر فیفا به تایید نهایی برسه. مقابل اسکیلستونا با علیرضا حقیقی این دو تیم با هم رویارو شدن که 3-0 تیم علیرضا حقیقی شکست برد. گل دوم رو سامان قدوس به ثمر رسوند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
به مانند اغلب یک شنبه ها بردی افشین مروری داره بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. امروز او یادی میکنه از هنرمندانی که طی این مدت از دنیا رفتند.
طی روزهای گذشته اهالی موسیقی جهان به درگذشت والتر بکر واکنش گسترده‌ای نشون دادند، چرا که آقای بکر هنرمندی برجسته، خلاق و پیشرو بود. او درست هفته پیش در 67 سالگی از دنیا رفت. والتر بکر اهل آمریکا بود و یک موسیقیدان، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی. او یکی از دو عضو گروه ستیلی دن بود. آقای بکر برای ستیلی دن آهنگ می ساخت، سازهای گیتار و گیتار و بیس رو می نواخت و پشت خون بود و همراهش دانالد فیگن، عضو دیگر گروه، نوازنده کیبورد و خواننده اصلی بود. ستیلی دن گروهی بود که در دهه 70 میلادی اوج اشتهار رو تجربه می کرد، اون هم با ارائه یک جور موسیقی غیر معمول، موسیقی که البته فاخر و پیچیده بود و ملغمه‌ای غیر متعارف از سبک‌های مختلف به همراه ترانه‌هایی پر از ایهام و استعاره. دیروز خبر درگذشت دون ویلیامز منتشر شد. او از چهره‌های قدیمی و نامدار عرصه موسیقی سبک کانتری در آمریکا بود. این خواننده، آهنگساز و گیتاریست به هنگام مرگ 78 سال سن داشت. دون ویلیامز طی بیش از 5 دهه فعالیتش، به خصوص در دهه‌های 70 و 80 میلادی، خالق تک آهنگ‌های موفق بسیاری بود که برخی از اون آثار رو بعدها چهره‌های شناخته شده دیگه چون اریک کلپتون و پیت تاونزند با سازی و اجرا کردند. اما سوای هنرش، بسیاری آقای ویلیامز رو به واسطه خصایل اخلاقیش میشناسند و به خاطر خوشقلبی‌هاش و اخلاق دلنشینش به او لقب قول لطیف رو داده بودند. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. جامعه موسیقی کانتری آمریکایی اخیراً یک چهره دیگر رو هم از دست داده. تروی جنتری که یکی از دو عضو گروه پرطرفدار مونتگومری جنتری بود. آقای جنتری در 50 سالگی و طی یک سانحه دلخراش هوایی در پی سقوط هلیکوپتر شخصیش کشته شد. چهره های معروفی چون شرویل کرو به درگذشت غیرمنتظره او از سر تأثر واکنش نشون دادند. تروی جنتری به همراه ادی مونتگومری در انتهای دهه 90 میلادی گروه موفق دو نفرشون رو به راه انداختند و از همون ابتدا این گروه توجه بسیاری رو جلب کرد و در همون سال اول فعالیتش در مراسم جوایز موسیقی آمریکا به عنوان منتخب بخش بهترین چهره تازه وارد سبک کانتری معرفی شد. He'd always stop right there and say, that's something to be proud of. That's a life you can hang your hat on. That's a chin held high, a tear falls down. A gut sucked in, a chest stuck out. Like a small town flag a flying, or a newborn baby crying. In the arms of the woman that you love. That's something to be proud of.
A son graduating college, that was mama's dream. But I was on my way to anywhere else when I turned 18. 'Cause when you got a fast car, you think you got everything.
و نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی که در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا
تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.